شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات چهار جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین بعد از ظهر پنج شنبه برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز پنج شنبه در سراسر این کشور آغاز شد و افراد مسلح 12 سرباز را در شمال عراق به قتل رساندند. مذاکرات چهار جانبه ژنو برای بررسی اوضاع اوکراین بعد از ظهر پنج شنبه در این شهر سوئیس برگزار شد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، پیش از آغاز مذاکرات با یکدیگر ملاقات کردند و در مقابل عکاسان دست یکدیگر را فشردند. وزیران خارجه روسیه، اوکراین و آمریکا و کاترین اشتون به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای این مذاکرات به ژنو رفتند. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، این اولین بار است که نمایندگان روسیه و اوکراین با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت امیدوار است ناچار نشود از حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز پنجشنبه در برنامه پرسش و پاسخی که سالانه از طریق تلویزیون با مردم برگزار می‌کند، مقام‌های اوکراین را متهم کرد که این کشور را به سوی پرتگاه می‌برند و گفت امیدوار است بحران حاد اوکراین از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل شود و او ناچار نشود از به گفته او حق خود برای اعزام نیرو به اوکراین استفاده کند. گفت خواست اصلی روسیه تضمین حقوق اهالی روس زبان شرق و جنوب اوکراین و حق آنها برای تعیین سرنوشتشان است. از دیگر سو آقای پوتین همچنین گفت اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور جرمی بزرگ است. او حضور نیروهای روسیه را در شرق اوکراین به کلی تکذیب کرد و با بسیار مهم خواندن مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو گفت مطمئن است که روسیه سرانجام با مقامهای اوکراین به تفاهم خواهد رسید. در حمله افراد مسلح طرفدار روسیه به یک پادگان نظامی اوکراین، 3 تن از مهاجمان کشته شدند. وزیر کشور اوکراین روز پنجشنبه گفت حدود 300 فرد مسلح چهارشنبه شب به یک پادگان گارد ملی اوکراین در بندر ماریوپول در جنوب شرقی این کشور حمله کردند. به گفته وزیر کشور اوکراین در این حمله 3 نفر از مهاجمان کشته، 13 تن زخمی و 63 نفر دستگیر شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای دیگر. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با حضور 6 نامزد روز پنجشنبه در سراسر این وسیع ترین کشور آفریقا آغاز شد و تا ساعت 18 ادامه می‌یابد. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری 77 سالی الجزایر، با وجود بیماری برای چهارمین بار متوالی نامزد ریاست جمهوری شده است. آقای بوتفلیقه که سال گذشته دچار سکته مغزی شد، در طول مبارزات انتخاباتی حتی یک بار هم در انظار عمومی ظاهر نشد. او امروز با ویلچر در یک حوزه رأی‌گیری حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداخت. سازمان‌های حقوق بشری از عدم آزادی بیان در جریان کارزار انتخاباتی الجزایر انتقاد کردند. حدود 23 میلیون نفر در الجزایر دارای شرایط رأی دادن هستند. افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه با سلاح‌های خودکار 12 سرباز را در منطقه محلبیه در شمال عراق کشتند. یک سرگرد پلیس نیز در حمله جداگانه‌ای در جنوب این شهر به قتل رسید. با وجود عملیات گسترده نیروهای مسلح عراق، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است و به گزارش خبرگزاری فرانسه در 3 ماه و نیمی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، 2650 نفر در این کشور کشته شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، روز چهارشنبه گفت روابط تجاری کشورش با ایران را که به دلیل تحریم‌ها به شکل ملموسی کاهش یافته، باید از سر بگیرد. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه این اظهارات را در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد. آقای لوکاشنکو از سال 94 میلادی تا امروز رئیس جمهوری بلاروس است و حکومتش با انتقادهای گسترده‌ای روبروست. بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر از سال 2006 میلادی با تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا روبروست. اما معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با تایید افزایش حجم صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر از کسب 10 میلیارد دلار درآمد ارزی بیش از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه خبر داده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
منصور معظمی یکی از معاونان وزارت نفت از دو برابر شدن حجم صادرات نفت خام و میانات گازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داده است. این مقام وزارت نفت به حجم فروش نفت و میانات گازی در چند ماه گذشته اشاره‌ای نکرده، ولی گفته است که عملکرد دولت در این بخش 20% رشد داشته و حدود 10 میلیارد دلار درآمد مازاد نسبت به پیشبینی بودجه کسب شده است. جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هم حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در ماه فوریه سال جاری دو ماه پیش به بالاترین سطح خود در 20 ماه اخیر رسید و از مرز 1,650,000 بشکه در روز عبور کرد. افزایش صادرات نفت و میانات گازی ایران در ماه اخیر که با توافق هسته‌ای ژنو امکان پذیر شد، سبب بالا رفتن سطح تولید داخلی و کاهش حجم نفت ذخیره شده ایران در تانکرها شده است. آنچنان که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میگوید، این افزایش تولید همچنان محدود است و تا زمان حل مسئله هسته‌ای ایران نمیتوان به بازگشت به سطح تولید پیش از دوران تحریم ها امیدوار بود.
روند افزایشی تولید نفت ایران از سه ماهه چهارم سال 2013 شروع شده و در مارس 2014 ماه گذشته به گزارش اوپک به 2,789,000 بشکه در روز رسید. البته این افزایشی است بسیار کند. تداوم افزایش تولید نفت ایران و بازگشت اون به سطح قبل از تحریم ها حدود 3,800,000 بشکه در روز بسته به روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران دارد و سرعت رفع تحریم ها.
بر پایه توافق ژنو ایران می تواند در مدت 6 ماهی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد تنها حدود 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند، ولی حجم فروش نفت در چند ماه اخیر که دولت حسن روحانی بر سر کار آمده به گزارش منابع معتبر بین‌المللی از این مقدار بالاتر رفته است. گروه 5 به علاوه 1 و کشورهای غربی تا کنون واکنشی رسمی به افزایش حجم صادرات نفت ایران نشان ندادند، ولی وزارت خزانه‌داری آمریکا چندی پیش اظهار امیدواری کرد که ایران به توافق ژنو پایبند بماند و صادرات نفت را در طول مدت مذاکرات به حدود 1,000,000 بشکه در روز محدود کند. صادرات نفت خام ایران در سال گذشته میلادی و پیش از توافق هسته‌ای ژنو به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده بود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت و میانات گازی ایران در مرداد ماه سال گذشته به حدود 985,000 بشکه در روز رسید. طبق قانون بودجه سال 92 دولت باید روزانه 1,200,000 بشکه نفت و میانات گازی صادر می کرد. در سال جاری هم منصور معظمی، معاون امور برنامه ریزی وزارت نفت، که به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا چهارشنبه شب در مراسم صنعت پلیمر سخنرانی می کرد، پیشبینی کرده است که میزان صادرات نفت از حجم تعیین شده در بودجه بالاتر خواهد بود. در بودجه سال 93 حجم صادرات نفت و میانات گازی 1,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران نرخ دیه در سال 1393 را 150 میلیون تومان اعلام کرد. نرخ دیه در سال 1392 113 میلیون تومان بود. در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور نظر یک حقوقدان در ایران را پرسیده است. خلیل بهرامیان.
این مسئله رو بایستی با مقوله قانون مدنی که حق الارث و غیره رو مطرح کرده این از کلا فرق می‌کنه. اون در قانون مدنی هست، این ضوابطی هست اعتقاد دارن که ضوابط اسلامیه، اون اعمال میکنن. در قانون مدنی هست، حتی در زمان رژیم سابق هم بود این قضیه، این نیست که در رژیم جدید وضع شده باشه. اما در مقوله دیه این در اختیار دستگاه قضایی، عملا در اختیار رئیس قضایی هست، به این که با توجه به تورم اقتصادی و معیشت اینها سال به سال دیه رو تعیین میکنن، دیه انسان رو. بعضی از هر سال اینها تصمیم میگیرن، سالی معمولا حالا تورم و به اعتبار اون اعلامیه که بانک مرکزی میفته گاهی 10% میشه، گاهی 15% میشه، گاهی 20% میشه، ولی اینطوری که الان مشخصا مطرح کردن حدودا 15% به نرخ دیه سابق اضافه شد. پلیس که جمهوری اسلامی وضع کرده که دیه هر سال طبق نظر رئیس قوه قضاییه با توجه به تورم اقتصادی و معیشتی این تعیین میشه.
آقای بهرامیان، در خصوص همین مسئله دیه، در مورد اشخاص از نظر جنسیت، از این نظر که مؤنثن یا مذکرن و اینکه دارای چه مذهبیان، وضعیت چگونه است؟
ببینید، در مورد جنس مذکر مؤنث همونطور که در قانون ارث هم مطرح است، این مسئله دیه نصف، زنان نصفن، مردان همون 150 میلیون تومان. در مقوله غیر مسلمان یعنی تابعین ادیان دیگر این موضوع اختلاف نظر زیاد بود که در زمان آقای شاهرودی رئیس قضایی وقت دستور داده شد که کسانی که به دین غیر از اسلام هستند با توجه به مقوله انسان بودنشون این دیه در مورد اونها هم شامل بشه. حالا چجوری عمل میشه یه مزه مخالفه، ولی این تنصیب به این سیستم حاکم هست.
آیا طبقه بندی دیگری هم هست؟ مثلا سوا از جنسیت و مذهب، آیا طبقه بندی دیگری هست از نظر قومیتی یا ملیتی، اینکه ایرانی باشن یا خارجی باشن؟
نه.
تنها محدود میشه به مسئله مؤنث و مذکر بودن و مذهب، که شما البته اشاره کردین که مذهب رو گفتن که یکسانه، یعنی فرقی نمیکنه.
بله، گفتن شامل میشه.
خلیل بهرامیان بود در ایران، وکیل دادگستری. اما یک سوال، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته در جمهوری اسلامی ایران در حق زنان اجحافی صورت نگرفته و اسلام زن رو جنس دوم معرفی نکرده. پیشتر هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود هر گونه تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی رو در قانون اساسی ایران رد کرده بود. این در حالیه که اعمال چنین تبعیض‌های جزو بزرگترین انتقاداتیه که فعالان حقوق بشری از ایران میکنن. نظر شما درباره پدیده تبعیض در ایران چیه؟ 2042-221-12-21-12 در اختیار شماست برای اینکه پاسخهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به آخرین گزارش این بخش خبری. مسئولان امور دارویی و درمانی در ایران معتقدند که مردم به خوددرمانی در مصرف زیاد دارو تمایل دارند. بشنویم از نوشین سید حسینی.
مصرف دارو در میان ایرانیان رایج است و بنابر اعلام مقام‌های درمانی و بهداشتی ایران، مردم چند برابر بیش از میانگین جهانی دارو استفاده می‌کنند. این دغدغه‌ای است که مقام‌های امور بهداشت و درمان ایران بارها در سخنانشان با رسانه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند مردم به مصرف خودسرانه دارو، به ویژه آنتی‌بیوتیک و داروهای تزریقی تمایل دارند، به طوری که به گفته مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، حدود 40% ایرانی‌ها خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، غافل از اینکه استفاده نادرست و بی‌رویه دارو با عوارض همراه است. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که میانگین مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر میانگین مصرف آنها در جهان است. به گفته محمد اسماعیل مطلق، ایران از نظر مصرف دارو جزو 20 کشور اول دنیا بوده و در آسیا بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. به اعتقاد مسئولان دستاندرکار، دلیل این میزان مصرف را از یک سو باید در ارزان بودن دارو و از سوی دیگر تجویز بی‌رویه آن به وسیله پزشکان دانست. علیرضا بیگلری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ارزان بودن این محصول را موجب استفاده بی‌رویه از دارو می‌داند. علیرضا بیگلری روز پنجشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کشور ایران جزو پرمصرف‌ترین‌ها در زمینه داروست، چرا که دارو ارزان به دست مردم می‌رسد. هرچند از نظر رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از مسئولیت این ماجرا بر عهده پزشکانی است که بیش از اندازه دارو تجویز می‌کنند. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که گاهی ریشه بیماری ممکن است نیاز به دارو نداشته باشد و با تغذیه یا استراحت برطرف شود، اما پزشک به جای توصیه به استراحت بیمار اقدام به تجویز دارو می‌کند. رئیس سازمان غذا و دارو اعمال نظارت و بازرسی بیشتر را از راهکارهای حل این مشکل دانسته و گفته است بازرسان باید چکلیست داروهای بدون نسخه را داشته باشند و با موارد تخلف برخورد کنند.